بسم الله الرحمن الرحیم. در بیان سر عدم استجابت دعا، من سه مطلب رو در جلسه گذشته بیان کردم.
فرمودید.
یعنی سه تا علت رو بهش اشاره کردم. یکی از دلایل رو از بیان نورانی حضرت صادق در این جلسه.
سلام.
دعای ما مستجاب نمیشه. چرا؟ حضرت صادق علیه السلام بفرماید احفظ آداب دعا، یاد بگیر آداب دعا، ادبهای دعا رو. فإن لم تعت به شرط دعا، که اگرچه تو دعا رو بدون این ادبها در واقع انجام بدهی، فلا تنتظر الاجابه، منتظر اجابت نباش. مکرر عرض کردیم، این بار هم عرض بکنیم، ما در پی بیان قاعده برای اجابت دعا هستیم. گاهی اوقات استثناء حاصل می شود و بدون رعایت این گونه امور مطلبی از نهی حضرت حق افاضه میشه. ما راجع به استثناء صحبت نمی کنیم، راجع به قاعده. بعد هم عرض کردیم که دعا متوجه کردن مدعو است به سوی خود ما. ما میخواهیم حضرت حق رو در این رابطه به سوی خودمان متوجه بکنیم. خب این متوجه کردن قطعا یک شرایطی داره، همجوری نیستش، قطعا یه مؤلفه هایی داره، فاکتور هایی داره و رعایت بشه. انگاه از صادق فهمید بگید که اگر تو این رعایت نکردی، چون اون رابطه ایجاد نشده، بنابراین منتظر اجابت هم نباش. در بیان دیگر، من دعا من جهت دعا اجابهو، کسی که از راهش دعا بکنه، یعنی مؤلفه ها رو رعایت بکنه، حتما اجابت میشه. بعد میگن چرا آقا جان این روش داره؟ چرا باید مثلا شما یه مؤلفه هایی رو رعایت بکنید؟ احفظ ادب دعا، روش دعا رو حفظ کن، یاد بگیر. ونظر من تدعو، بعد ببین که کیو داری میخونی.
درسته.
و کیفت تدعو، و این شخصیت عالی مقام رو چجوری باید بخونی. بنابراین آدابی دارد. آداب جمع ادبه. ادب در اصطلاح سلوکی به اون چیزی میگن که موجب پیرایش و پاکیزگی افعال قلبی و جوارحی ما میشود. ما بخشی از افعالمون باطنی است که به قلبمون برمیگردد، جوانه ماست، تعبیر میکنم به نیت. بخشی از افعال ما برمیگرده به ظاهر، به جوارح ما. به این میگن عرض به حضورتون که عمل.
عمل.
پس ما آداب رو که رعایت میکنیم، موجب میشود اون نیت که فعل قلبی است و این عمل که فعل جوارحی و اعضاء ما هستش، دارای یک پاکیزگی بشود.
درست.
که به وجود ناظرین حضرت ختم مرتبت هم می فرماید که وسیابک فطهر، یعنی می خواهی بیا حواستو جمع کن. درسته که تو اول شخصیت نظام خلقت هستی، لیکن نهو بگی که اینجا حریم مهمی هست. بنابراین دعا کردن با توجه به اون معنایی که ما در واقع ارائه کردیم، متوجه کردن مدعو یعنی ذات اقدس اله به خودمان، این نیازمند است به که ما یک مؤلفه ها و یک فاکتورهایی رو رعایت بکنیم. اما این فاکتورها چیا هستن؟ چند تا هستن؟ چند بخش هستن؟ عموما من به سه بخش تقسیم میکنم. بعد مثلا بخشش برمیگرده عرض بزرگ به حال دعا کننده، بخشش برمیگرده به زمان دعا، بخشش برمیگرده به اون چیزی که شما ورد و ذکری رو که شما به عنوان دعا، این تقسیمات وجود داره. منتها ما به سه بخش تقسیم میکنم. بخشی از آداب دعا اونهایی هستن که قبل از این که ما بخواهیم دعا رو شروع بکنیم باید رعایت بکنیم. اولیش بحث طهارت. دعا از آنجا که عبادت است، بلکه مخل عبادت هست، عبادت ناب و صد در صد و خالص است، بلکه عبادت اعظم است، یا اعظم العباده، و هر عبادتی متوقف بر طهارت است، بنابراین دعا هم متوقف بر طهارت است.
درست.
باید طهارت باشه. اما این طهارت اونچنان که در فقه ما آمده است، گاهی طهارت از آلودگی های خبثی است، آلودگی های ظاهری.
بله.
که در رساله های عملیه 11 تا نام بردن، خون و بول و مثلا اونایی که هستش.
درسته.
دیالا به همون باب نجاسات که رجوع میکنن 11 تاشو نام بردن. بنابراین لحاظا بخش اول طهارت، طهارت خبثی است، طهارت از نجاسات خبثی، یعنی آلودگی های ظاهری. و این آلودگی های ظاهری در سه چیز نباید باشه: یک، در بدن دایی، در لباس دایی و در مکانی که دارید دعا میکنید، چون عبادت و عبادت مشروط به اون عرض به حضورتون که طهارت هستش. این بخش اول طهارت. طهارت از آلودگی خبثی اسمش میشه پاکی. بدن آدم نباید آلوده به خون باشه.
بله.
لباس آدم هم نباید آلوده به خون باشه. مکانی هم که خدا نکرده در وقت دعا میکنه، خدا نکرده، نباید آلودگی های ظاهری داشته باشه، مثلا متلوث به بعضی از نجاسات باشه. یه بخش دیگری هم رعایتش واجبه که من آیش رو خوندم، دستور مبارک مدثر به وجود ناظرین پیغمبر ما میگن و ثیابک فطهر، جامعت، لباست رو تطهیر کن. گاه تطهیر است، پاکیست، گاه پاکیزگیست. پاکیزگی در مسئله نظافت، آلودگی های در واقع مثلا فرض کنید چرک و این گونه امور هست، نه نجاست. من برخی از روایات رو بخونم در باب پاک بودن، یعنی پاکیزگی در واقع خود از بزرگتون که اون ناسک، اون کسی که میخواد دعا بکنه. اولا ان نظافت من الایمان، رعایت نظافت جنبه ایمانی دارد و بعد جنبه بهداشتی داره. یعنی کسی که آدم پاکیزه ای هست میتوانه این رو نشانه از درونش که ایمان باشد بدانید، آنگاه بگین آدم است که به بهداشت هم توجه میکنه. این خیلی اهمیت داره که ما پاکی رو مترتب بر ایمان بدانیم. بعد وجود و ناظرین هست رسول اکرم
سلام بله
بیفرماین به این که ان الله یحب الناس کالنظیف، خداوند عبادت کننده تمیز رو دوست داره، چرک مرد نباشه. این آدم باید تمیز باشه، حتی از میکروب و حتی از مثلا فرض کنید این گونه اون. باز از وجود نازنینش من اخلاق الانبیاء التنفس التنظف، پاکیزگی از اخلاق انبیاست.
بله.
تأسی به وجود نازنین پیغمبر اسلام، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، اینو اسوه حسنه اخلاقش پاکیزگی است، یعنی تمیز بودن، آراستگی ظاهر، این غیر از پاکیست.
درست.
نجاستی که عرض کردیم از
بله.
بعد میفرماید بگید حضور ناظر پیغمبر من تقص از صحبان، کسی که لباس میپوشه اصلا وظیفه اش فل یونزف ها، اینه که اون تمیز دیگرش داره. بعد یک ثمره براش قائل میشن، علاوه بر این که شرط ورود در هر عبادتی است، از جمله عبادات بحث دعاست، می‌فرماید ببینید که النظیف من الثياب، لباس پاک تمیز، یذهب الهم و الحزن، غم و اندوه رو از بین
می‌بره. درست.
و هو طهور للصلاه و موجب پاکیزگی نماز است. خب این تا اینجا. پس آلودگی ظاهری که بهش میگن خبث باید از بین برود.
بله.
درست شد.
بله.
این آلودگی ممکن است که به نجاست باشه، 11 تا ممکن است به غیر نجاست باشه، میکروب و تمیزی و این حرف هست. خب اما بخش دوم طهارتی رو که باید ناسک و دعا کننده رعایت بکند، طهارت از حدث. حدث اون حالتی است که در واقع قابل اشاره نیست، اون حالتی است که باعث میشه ما نتوانیم با اون حالت نماز بخونیم،
حادث میشه. بله،
حدوث است، یک حالت معنویه، معنوی بهش میگن، یعنی قابل اشاره نیست، نه یه حالت روحانی
نیست،
نه یه حالتی است که باعث در واقع قابل اشاره نیست، مثل خون نیست.
درسته.
اون نتیجه دستشویی رفتن یه حالتی بر آدم ایجاد بکنه، اون حالت میگه نمیتونی وارد نماز بشی.
درسته.
اون رو بهش میگن حدث. از این حدث باید خارج بشی. خروج از حدث،
بله،
یا به واسطه وضو،
بله،
یا واسطه غسل. بنابراین طهارت هم خبثیگه است که بیانش گذشت، هم حدثیگه است که بیان کرده است. آنگاه در باب وضو اگر به من اجازه بدید دو سه تا روایت بخونم، میدونم وقت داریم
بله.
که
بله بفرمایید. بله،
اولا که وجود ناظرین امام حسن مجتبی
سلام الله علیه،
اول بگیم که شرط هست برای اجابت، آنگاه در باب وضو مطالبی رو بیان بکنم. بله. حضرت فرمودن انه کان یقول یا ابن آدم من مثلک وقد خلد ربک بینه و بینک. من دعوم در بیانم این است که اون چه که بیان معصوم علیه السلام هست اون رو به عربی بخونم. دلیلش اینه که اون عربی کلام امامه و کلام امام نوره.
بله.
و نور خودش راه خودش رو پیدا میکنه در قلوب و اون ایجاد مودت و محبت که لازمه باز پرداخت رسالت رسول اکرم است الا المودت فی القربا، این بخشی از راه شنیدن کلام امام علیه السلام حاصل میشه، چون نور دیگه. حضرت میفهمند که خدا میفرماید ای فرزندان آدم من مثل کی مثل شماست در بین تمام موجودات که خلق کردم، و قد خلا ربک بینه و بینه، در حالی که خدا فاصله بین خودش و خودتون رو برطرف کرد، یعنی هیچ فاصله نیست، هیچ بعدی نیست. متا شئت ان تدخل الی، هرگاه اراده کردی که به محضر حضرت حق ورود پیدا بکنی، توضعت وضو بگیر و قمت بین یدی و در برابرش بایست، ولم یجعل بینک و بینه حجابا ولا بوابا. این در حالی است که تو وقتی وضو میگیری در مقابل خدا میستی، نه پرده‌ای وجود دارد و نه دربانی وجود دارد، هیچ کس نیست. تشکو الی، شکوه کن به سوی او، همومک تمام غمهایت رو و فاقتک تمام سختیهایت رو، و تطلب منه حوائجک، حاجتهات رو از ایشان بخواه، و تستعینه علی اموری، و در تمام امورت از او کمک بخواه. بنابراین شرط ادب در مقابل در برای ایستادن در مقابل خداوند، در برابر خداوند، نه در مقابل خداوند، در برابر خداوند ایستادنش است که وضو بگیری. بنابراین میفهمم که بخوای وارد بشی باید وضو گیری. خب اما برای وضو گرفتن ثمراتی هم هست. یک، از وجود ناظرین حضرت رسول اکرم یحشر الله عز و جل امتی یوم القیامه بین الامم غرن محجلی، خداوند در روز قیامت امت مرا در بین امتهای دیگه با چهره زیبا محشور می کند. دلیل چیه؟ من آثار الوضوع، این زیبایی چهره در روز قیامت ثمره وضوع گرفتن است.
بله.
که در روایت داریم الوضوع نورون والوضوع على الوضوع نور على نور، و من جدد وضوءه من غير حدث جدد الله توبته من غير استغفار. وضوء گرفتن نوری است که در واقع پیکر انسان ایجاد میکنه. این نور، نور معنوی است نه نور مادی. اینجا کسی شاید نبینه مگر چشم ملکوتی داشته باشد، مانند وجود ناظرین هست ابراهیم کذالک نوری، این ملکوت بین اگر باشه میبینه اون نور رو. این یک.
بله.
بعد میفرماید به این که اگر کسی وضوع روی وضوع گرفت، شما صبح از خواب بلند شدید وضوع گرفتید، بدونید که این وضوع باطل بشه یه وضوع دیگه گرفتید، میشه نور العلا نور، و و بعد میفهمد که اگر کسی وضو گرفت روی وضو بدون این که وضویش باطل شده باشد، خداوند توبه او رو تجدید میکند بدون که استغفاری کرده باشد. این ثمره وضو است. علاوه بر این که شرط است برای ورود، شرطی هم هست، یک عاملی هم هست برای نورانی محشور شدن، چون ما نیاز به نور داریم در روز قیامت. روز قیامت اوست تاریکیه، اونجا نه ادیسون اختراعش کاربردی داره و نه دیگران که کمک هایی برای در واقع تولید برق ایجاد کردن، اونجا اصلا نور فیزیکی کاربرد نداره. اما تاریکه، قطعا ما نیاز به نور داریم. میگه یکی از اون چیزایی که برای شما ایجاد نور میکنه وضوعه.
بسیار.
پس این عرض به حضورتون که شرط اول، که ادب اول، رعایتش موجب پاکیزگی و پیراسته شدن افعال قلبی و جوارحی ما میشود برای حضور در درگاه هست. وقت داریم اینکه
چرا فرصت داریم دوستان خوبم به من اعلام کنن؟ ممنون میشم آقای رحیمی عزیز. بله فکر کنم فرصت داشته باشم.
خیلی عرض کنم حضورتون که دومین در واقع ادبی رو که باید رعایت کرد، بحث رعایت استفاده از اتریات.
استاد 13 دقیقه دیگه از الان فرصت داریم.
خیلی این اتریات رو میتونیم بیان بسیار. بکنیم بله اگه 13 دقیقه هست این رو میتونیم بیان
بسیار. خب
عرض کنم حضورتون که اولین خصوصیتی رو که ما بیان میکنیم بعد از بحث طهارت، استعمال بوی خوش هست. این هم مؤثر. اولا حضرت صادق علیه السلام فرمودن الاتر من سنن المرسلین، استفاده از عطر، عطر زدن، این روش انبیا سلام الله علیهم اجمعین است. در فرمایش نورانی از رسول اکرم، خود در واقع بوی خوش یه موضوعیتی داره، حالا ما نمیفهمیم این موضوعیت چیه، ولی من اشاره میکنم به بحث کربلا. امام علیه السلام وجود ناظر سید الشهدا غلامی داشتن، ایشان وقتی شهید شدن حضرت سید الشهدا در حق او دعا کردن، فرمودن و طیب ریحه، بوی او رو بوی خوش قرار. این موضوعیتی داره. حالا بین ما و خدا این بوی خوش چه می کند؟ همینقدر هست که با اینکه اون عزیز به مقام شهادت رسیده، عالی ترین مرتبه رو در واقع کسب کرده، وجود ناظر است، شاید این دارم در حقش میکنه، شاید مثلا آدم خیلی عادی به نظر که خب چرا امام دار کرد، ما نمیفهمیم چرا، ولی اجمالا مسئله مهم نیست.
درسته.
وجود ناظر حضرت رسول اکرم بفرماید به این که من تطیب لله تعالی جاء یوم القیامه. حالا که باید عطر بزنی نیت عطر چی باشه؟ خیلی مهمه. کسی که خودشو خوشبو بکنه برای رضای خدا، جاء یوم القیامه و ریحه اطیب من المسک الازفر، و روز قیامت این وارد میشه در حالی که بویی که از او ساطع است خوشتر است از بهترین خوشبو کننده های امروزی که اسمش مسک ازفر هست.
بله.
و من تطیب لغیر الله، و کسی که نیت این عملش برای غیر خدا باشد، جاء یوم القیامه و ریحه انتن من الجیفه، و روز قیامت این آدمی که مثلا برای گمراه کردن، مثلا برای تحریک کردن، ببینید مهم، حالا ما نمیخوایم وارد این وادی بشیم، اما اینکه شما هدفت از این عطر جلب توجه دیگران است یا اینکه نه اطاعت امر خداست. خدا اینجوری آدم رو دوست داره. میفهمم اگه کسی برای غیر رضای خدا عطر استعمال کرد، در روز قیامت بویی که از او ساطع می شود بدتر و بدبوتر از جیفه و مرداره.
عجب.
آنگاه این عطر خودش می تواند موجب تعالی ظاهری عمل بشه. رکعتین یسلیهما متعطرون، دو رکعت نمازی رو که با عطر بخوانی افضل من سبعین رکعه یسلیها غیر متعطر، بر 70 برابر یک رکعت نمازی است که 70 برابر نمازی است که در واقع بدونه. پس واسه تعالی هم می شود.
درسته.
کسی که در عبادت دعاش عطر بزند، اولا یکی از شرایط است، ثانیاً موجب تعالیش هم میشه، ارتقاء کیفی هم پیدا میکنه. وجود نازنین حضرت صادق علیه السلام فرمودن به این که پدرم هرگاه میخواستن دعا کنن، کان ابی اذا طلب الحاجه، هر کی که میخواستن حاجتی رو از ذات اقدس اله بخواهن، طلب ها عند زوال الشمس، موقع ظهر این حاجت رو میخواستن، و شم شیئا من طیب، و یه مقدار عطر به خودشون میزدن، و بعد میفرمودن و دعا فی حاجته بما شاء الله، به اون چی که میخواستن دعا میکردن. پس الگوی ما هستن، تأسی میکنین، در این تأسی امام علیه السلام قبل از این که دعا بکنن به خودشون عطر میزدن. این یک. دو، عطر زدن موجب ارتقاء عمل هم میشه، نماز با عطر، نماز بدون عطر، این هم دو. و موضوعیت داشتنش هم طیب ریحه که امام در حق غلامشون در واقع دعا کردن، موجود نماز سید الشهدا. این دو تا از آداب. وقت داریم بقیهش هم بگیم،
فرصت داریم، فقط یه سوالی شاید مطرح بشه.
بفرمایید.
فرمود در مورد خوشبو کردن که که از آداب دعا هستش که ما خودمون خوشبو کنیم. استاد، برخی از عطر استفاده میکنن، برخی ممکن از خوشبو کننده دیگری استفاده بکنن، حالا عود کلونی هست یا مثلا چوب خوشبویی هست که از او استفاده میکنن، اینها هم
استعمال دیگه، اینا اشکال نداره،
اشکال نداره. نه. نفس خوشبو کردن،
خوشبو کردن، حالا ما راجع به عطر صحبت کردیم ولی نه انحصار نداره.
درست. بسیار فرصت داریم.
بله. سومین ویژگی که به عنوان خصوصیت برای اجابت دعا بطرح میکنن، بحث انگشتر به دست کردن.
درست.
انگشتر به دست کردن. ببینید، ما همه در واقع دینمون دارای آداب، همه شؤون دینمون، از بیت الخلا که دستشویی باشد بخوایم بریم، اینجا آداب دارد، تا بیت الله.
بله.
همه شؤون ما، همه چی، انگشت در دست کردن، انگشت در دست کردن عرض بوضوع خودش رو آداب داره. اولا چه انگشتری دست بکنید؟ یک. دوما کدوم دست بکنید؟ دو.
درست.
یعنی هر دوش موضوعیت داره. حالا یه مسئله شرعی هم بگیم، اب نداره.
بله، خیلی خوب.
اب نداره. انگشتر طلا بر مرد حرام است.
بله.
اما از اینکه این انگشتر طلای زرد باشد یا طلای سفید باشد، ولی پلاتین دست کردن اشکالی نداره.
نداره.
متدینین کسانی هستن که در هنگام عقد برای آیداماد حالا یا ساعت بگیرن یا اگر بخوان انگشتر بگیرن، انگشتر پلاتین میگیرن. این در واقع شرعیش.
بعضی هم نقره میگیرن.
بعضی هم نقره میگیرن. اون کسی دیگه اصلا از مقسم خارجه. حالا نقره هم هست. اما انگشتر رو که بگیرین، پس شرعیش باید غیر طلا باشه. چه طلای زرد، چه طلای سفید. این بنابر اصطلاح در واقع طلا فروشان و صنف زرگر هاست. ممکنه مردم میگن آقا ما به پلاتین میگیم طلای سفید. حالا اون که
در واقع قلعه دیگه است.
بله، اون مطلب دیگه. لیکن نهو بر این که حالا ما انگشتر کدوم دست بکنیم. من علامت المؤمن التختم بالیمین، انگشتر دست کردن به دست راست، این از علامت اهل ایمانه.
درسته.
دلیلش چیه؟ بعد نیست که این دلیل در واقع تاریخی رو هم مردم بدانه.
بله.
ببینا، در مسئله حکمیت که بین حضرت امیر علیه السلام و اون طایفه مقابل اتفاق افتاد، اونها هم راست رو انتخاب کردن به عنوان حکم، حضرت فرد دیگری مد نظرشون بود، ولی اونهایی که بعدن تبدیل شدن به گروه خوارج، اینها حضرت تحت فشار قرار دادن که ابو موسی اشعری بره. امام نه با حکمیت موافق بودن، مجبورشون کردن، نه با فرد حکم موافق بودن مجبورشون کردن. دارم نقل میکنم که مردم بدانن درسته که دوران خلافت داشتن، اما مقصود الیت نبودن. اینجور نبود که هر کاری رو که دلشون میخواست انجام نبود، اما معذالک عدالتی رو گستردن که حضرت یوسف و امثال ایشان باید مثلا فرض کنید انگوش به دهان حیران بمونن با این حرف ایشان. حضرت به ابو موسی فرمودن بگید که وقتی میری تو حرف نزن، اول بذار اون حرف بزنه، حالا اونم دیگه حالا اون خود اون میدونیم. رفت رغمن به فرمایش امیر اول شروع کرد به حرف زدن، انگشتر از دستش در آورد. گاه همینجور که مردم من انگشتر از دستم در آوردم، علی ابن ابی طالب رو از حاکمیت عزل کردم. امراض انگشتر از دست ابو موسی گرفت کرد تو دست چپش، او مردم همینطور که من این انگشتر رو به دستم کردم، معاویه رو به حکومت نصب کردم. حالا اون اختلافات بمانه، انگشتر در دست راست تقابل با اون قضیه هست که کامل علامت المومن.
درسته.
پس این که انگشتر چی باشد، پس این که انگشتر در کدام دست باشد، تا اینجا کلیاتی پیرامون انگشتر. اما ربطش به دعا، میگن دو نوع انگشتر، دو نوع انگشتر برای اجابت دعا موثره.
بله.
حالا نه خودمون نمیگیم، یعنی من عادت ندارم حرفی از خودم بگم. الحمدلله متون دینی ما مملو و فرمایشات خدا و پیغمبر و اهل بیت که کافیست اگر ایران بخواد
خامده
به هدایت برسه. از وجود نازنین حضرت صادق
سلام الله علیه
که ایشان از وجود نازنین است رسول اکرم، فرمود پیغمبر ما، قال الله تعالی، خدا می فرماید انی لا استحی من عبد، من خدا حیا می کنم، شرم می کنم از بنده ای یرفع یده، دستشو بالا کرده باشه، و فیها و در اون دست خاتم و فیروزتن، انگشتر فیروزه باشد، فاردوها خائبتن، که من شرم میکنم این دست رو ناامید برگردونم.
عجب.
از این روایت استفاده میشه یکی از اون آدابی که آماده میکنه ما را برای اجابت دعا این است که انگشتر فیروزه دست باشه. یک از وجود نازنین حضرت صادق علیه السلام، ما رفعت کفون، بلند نشده است دستی، الالله به سوی خدا بلند، احب و الیه، محبوبتر از من کفن فیها خاتم و عقیق، محبوبتر از دستی که درش انگشتر چی باشه؟
عقیق
باشه. چیزی که نزد خدا محبوبیت داشته باشه باعث پیرایش و پیراستگی ما میشه، میشه ادب برای حضور در مقابل خداوند. درست شد؟
بله.
حالا من یه نکته رو
فرصت درست.
حالا من یه نکته رو چون میدونم که بعداً توی در واقع میاد. بله. 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 یعنی خب تو این همه الان راجع به انگشت دست صحبت کردی، چرا خودت انگشت دست نیست؟ این دقت رو می‌نمون داره. جواب ببینید، انگشت در دست کردن در مقام دعا این رو داره.
درسته.
حالا ما که اینجا در مقام دعا که نیست، که هر کی که در مقام دعا بود. روایت آخر راجع به انگشت در خوانده بشود که صلات و رکعتین، نماز دو رکعتی،
درسته،
به فص عقیق، به انگشتر عقیق، یعنی در حالی که انگشتر عقیق دستتونه، تعدل و الف رکعتن رکعتن به غیره، معادل هزار رکعت نماز بدون انگشتر عقیق. پس موجب تعالی می شود، البته موجب حفظ و حراست هم می شود، البته موجب دور شدن چشم بد و چشم و نظر هم می شود. اینها روایت داره. سیاره. این رو گفتم. یه نکته دیگر
خواهش می خواهد
با اون این که ببینید آجان، من درم آدابی رو بیان می کنم که موجب پیرایش و پاکیزگی افعال اعمال ما می شود برای حضور در مقام دعا و اجابت دعا.
سیاره.
ولی این آداب آدابیست محصوره،
درسته،
نه اینکه از خودم در آورده باشم یا کسی قدرت داشته باشه از خودش در بیاره، همش باید منصوب باشه.
بسیار.
این نکته رو دقت کنید.
خیلی خیلی ممنون. بریم با هم قرآن بخونیم و تقدیم کنیم ثواب این تلاوت قرآن به روح مقدس مولامون حضرت عسکری. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قبول بشه طاعات و عبادات شما، نمازهای اول وقت شما. یه تشکر ویژه بکنم از همه برابچه خوب پخش شبکه سیما که فرصت خوبی رو امروز اضافه بر فرصت برنامه در اختیار ما گذاشتن که بتونیم حظ و فیض کافی رو از استاد عزیزم علوی تهرانی ببریم. استاد علوی تهرانی سوالات متعددی پرسیدن، همون سوالی که حضرت عالی فرمودید ببیننده بزرگوار پرسیده بودن که چرا خودشون حاج آقا که تاکید دارن بر همراه داشتن انگشتر همراهشون نیست که شما فرمودید که
به چه همراه دارن
به همراه دارید در دستتون نیست
بسیار در موقع دعا چرا
بسیار
دعاگو هستن.
بله بیننده بزرگوار دیگه هم گفتن با تشکر از مجری برنامه که در خصوص انگشتر به نقره بودنش اشاره کردید که برای دیگران به صرفه تر، شاید بعضی ها نداشته باشن انگشتر پلاتین بخرن که حالا دیگه این ذوقی است دیگه، یکی مثلا انگشتر پلاتین دوست داره، یکی نقره. انشالله که خدا به همه توفیق بده بتونیم این آداب دعا رو رعایت بکنیم. در مورد شرف شمس سوالات زیادی پرسیدن، اما من اگر احساس میکنم که شما ادامه صحبتتون رو داشته باشید به بعد سوالات رو بپرسید فکر کنم مناسب تر باشه. خیلی متشکرم.
یه نکته ده هم من اگر اجازه بدید راجع به استعمال عطر جنبندی مجددی بکنم. ببینید این که خانوم ها از عطر استفاده بکنن یا نه، ببینید این در زینت
درسته
و زن باید زینت رو برای شوهرش استفاده بکنه، حالا چه آرایش باشد چه اطریات باشد، توجه فرمودی؟ لذا در غیرش جایز نیست.
درسته.
یک. دو، حالا همین خانوم اگر میخواد در مقام دعا قرار بگیره اشکالی نداره که مثلا فرض کنید در مقام دعا او هم چیکار بکنه، خودش رو خوشبو بکنه. ولی اینکه عطر رو در شرایط عموم مصرف بکنه برای زنهای اهل ایمان و اونها که جامعه‌شون جامعه توحیدی است اشکال داره، توجه کنید اینا همشون جایز نمیدونن.
بسیار عالی،
این نکته است که باید دقت بشه. ما سه تا ادب رو گفتیم،
فرمودید
عرض کردم طهارت با شقوقی که داره،
بله.
بحث عرض به حضورتون که انگشتر به دست کردن و بحث استعمال بوی خوش،
بله.
چهارمین ادبی که برای در واقع دعا وجود داره رو به قبله بودنه. اول از قبله رو ببینیم، وجود ناظرین از صادق اسلام فرمان ان لله عز و جل حرمات سلاس، برای خدا سه چیز خیلی محترمه، برای خدا سه چیز خیلی محترم. لیس مثل هون نشه، چیزی هم معادل این ستا نیست،
برابری نمی کنه باشه،
برابری نمی. یک، کتاب هو و هو حکمتون و نور، کتاب الهی که هم نور است و هم حکمت است، قرآن کریم. دو، و بیت الذی جعله قبلة للناس، و خانه خودش که اون رو قبله برای مردم قرار داده، لا یقبل من احد توجها الی غیره، و توجه به غیر خانه خودش را از احدی نمیپذیره. رو به قبله بودن خودش فی نفسه آثار داره. سه، اطرت و نبیکم، این ستا برابر ندارن از نظر حرمت و احترام نزد خداوند. حالا بله. کدومشون محترم تر هستن نزد خداوند بین خودشون، اول دوم سوم قطعا داره، اما برابر ندارن این. اما به عنوان چهارمین ادب رو به قبله بودن فرمایش در واقع سیره وجود ناظرین رسول اکرمه، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، ببینید پیغمبرتون چی بهتون میگه، چی براتون آورده، همون رو بگیرید.
درسته.
و از اون چی که شما رو نهی کرده در واقع اجتناب بکنید. ما چرا دلیل این مسئله چیه؟ چون ما یندوان الهوا، نه اینکه قرآنش فقط وحی است، ان هو الا وحی یوها، بلکه تمام فرمایشاتش وحیانیست. حالا وجود ناظرین است نبی اکرم، ان النبی کان اذا جاء مکانا فی دار یعلا، دار یعلا خانه بودی که اشراف به کعبه داشته. این راوی میگه به اینکه پیغمبر هرگاه در اونجا قرار میگرفتن استقبل القبله، رو به قبله قرار می گرفتن، یعنی پشت نمی کردن به خانه خدا، رو به خانه خدا و دعا می کردن. از بیانات سیده دیگری از وجود ناظرین رسول اکرم، ان رسول الله اقبله و معه نفرون، آمدند و همراه ایشون کسی بود، حتی وقف علال قرن، یک در واقع تپه است در عرفات،
درسته،
دون المریتا، نزدیک منطقه مریتا. ببینید اینها اسماش از بین رفته الان، ممکنه ما الان وارد عرفات بشیم دیگه این در واقع مثلا فسکو تپه و اون منطقه نباشه. دلیلش در واقع تصرفاتی است که برای ایجاد رفاه، بعضن برای ایجاد رفاه در واقع در اون سرزمین انجام داده.
هده.
اما نه مریتاش برای ما مهمه، نه اینکه پیغمبر در کجا این کارو کردن، بلکه اینکه پیغمبر این کارو انجام دادن. ان رسول الله اقبل و معه نفر رافع عن یدیه مستقبل القبله، در حال دست رو بالا کرده بودن و رو به قبله بودن ید او دعا میکردن. پس چهارمین ادبی که باید رعایت بشود برای اجابت دعا بحث رو به قبله بودنه.
درست.
مکرر واز هم تکرار میکنیم، ما میخواهیم مدعو که وجود نازل هست حق باشد رو به خودمون متوجه
کنیم.
این کار آسونی نیست و عرض کردیم این رو تکوینن نمیخوایم انجام بدیم، تکوینن از رگ گردن به ما نزدیکتره. ما میخواییم در یک امر تشریعی و عبادی این کار را انجام بکنیم، ما بخواییم عرض بندگی بکنیم. شما وقتی بخوایی حرف بزنی به من میگه حواست هست؟ یعنی به من توجه کن وقتی بخوام حرف بزنم.
درسته.
ما میخواییم تشریعاً خدا رو به خود متوجه بکنیم و الا تکبینن که بر همه امور علم دارد، اون که اصلا بحثی درش نیست. اینم چهارمین ویژگی، چهارمین خصوصیت و چهارمین ادب.
بله.
پنجمین ادب خواندن دو رکعت نمازه که مؤثر است در اجابت دعا.
بله.
روایتش بخونم. قال رسول الله
صلی الله علیه و
حالا اگر یه روزی فرصت بشه باید راجع به این فقرات ما صحبت بکنیم.
استاد چهار دقیقه فرصت داره.
بس همین روایت رو بخونم. بله اینه، خوب شد تذکری
اختیار دارید، عرض کردم محضرش
اضافه وقت هم مقدار شد تو زود بگذره وقت ما. قال رسول الله من توزع، کسی که وضو بگیرد، فاحسن الوضو. احسن الوضو چیه؟ این رو راجبش گفتم بعد نیست صحبت بکنم در این جلسه. تمام الوضو چیه؟ ما یه وضو تام داریم، یه وضو احسن داریم، نه راجبش صحبت میشه. حالا همینه، من توزع فاحسن الوضو، کسی که خوب وضو بگیره، وضو نیکو بگیره، ثم صلى ركعتين، بعد دو رکعت نماز بخونه، فدعا ربه، بعد به خداوند عرض نیاز بکند، کانت دعوته مستجابه، مؤجله او مؤخره، دعاش قطعا مستجابه. حالا یا به زودی یا یه خود با تأخیر، به اصطلاح ما دیر و زود داره اما سخت و سوز نداره. اما عذر بفهمه که حتما چیکار بکنه؟ نماز بکنه. پس پنجمین مسئله نمازه. یکی دو تا روایت دیگه من نازه، یکیشو فکر بنام وقت داشته
باشیم
یکیشو
بگم فرصت بشه من بفهم.
یکیشو بگم شخ...
خیلی با سرعت
این خیلی خوبه، این خیلی روایت عجیبیه.
درسته.
عزیزان گوش بکنم، خداوند میفرمه
بله،
من احدث ولم یتوضا فقط جفانی، کسی که حدثی، یعنی در واقع شرایطی باشه که نمیتونه نماز بخونه، مثلا دستشویی بوده یا خواب بیدار شده، خب این از خواب بیدار میشه نمیتونه مثلا نماز بخونه، این میشه حالت حدثی. درست شد؟
درسته.
کسی که برش حدثی عارض بشه، لم یتوضا فقط جفانی، در حالت حدث بخواد، محدث بودن بخواد راه بره، به من جفا کرده، به من خدا جفا کرده. و من احدث و توضع ولم یصلی رکعتا ولم یدعانی فقط جفانی، کسی که وضو بگیره دو رکعت نماز نخونه و دعا نکنه باز به من جفا کرده.
عجب.
حالا و من احدث و توضع و صلا رکعتا و دعانی، کسی که حادث بشه، وضو بگیره، نماز بخونه، دعا بخونه، فلم اجبه، من اگر جوابش رو ندم، فی ما یسأل عن امر دینه و دنیا، در امور دنیا و امور آخرتش اگه من جوابش ندم، فقط جفوته، من بهش جفا کردم، ولست و رب بنجا، ولی
بحب.
من جفا کار نیست.
بحب.
می فرما بینگه اگه حال محدث شدی، وضو بگیر، جفا به من نکن، اگه وضو گرفتی نماز بخون، دعا کن، جفا منم. اگه تو این کارا رو کردی من هر چی خواستی اجابت بکنم، منم به تو جفا نمیکنم، چون من اصلا خدا جفا کار نیستم. پس پنجمین ادب هم رعایت دو رکعت نماز هست.
خیلی خیلی متشکرم. یک دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه. خیلی متشکرم که با همراه بودید. موضوع دعا که از موضوعاتی است که خیلی مورد نظر شما اهالی خوب آفتاب شرقی است، استاد هم به شایستگی و بایستگی مراتب و این آداب رو میفهمند، واقعا استفاده میکنیم. من خیلی ممنون، سپاسگزارم. سید پیامک ها بیشتر تشکر از استاد عزیزم سید بزرگوار علوی تهرانی است و استاد سوالات زیادی هم دارن در خصوص همون بحث که فرمودید اگر انگشتری به دست بکنید، بحث شرف شمس و اینکه چه انگشتری به دستون بکنید و چه ویژگی‌هایی داشته باشه، عقیقش چطوری. ان شاء الله سوال تو ذهن بیننده خوب ما خیلی زیاد
تخصصشو
داشت. حالا ان شاء الله اگه فرصت شد در مورد صحبت می‌کنیم. یه بیننده بزرگواری گفتن که به آقای علی تهران بگید برای ما دعا کنند. من وظیفه‌ام بود که بگم خدمت شما.
امید دارم که انشالله خداوند این عزیز و همه عزیزان رو، هر حاجتی رو دارن، به حق امام عسکری که صاحب این هستن، ناامید نکنه. حاجتشون فوق رغبتشون براشون در واقع کارسازی بکنن، که امام زین العابدین فرمودن خدایا اگه دعای منو اجابت بکنی باعث رونق و گرمی ایمان من میشه، من دلگرمتر میشم. خدایا امت اسلامی رو با برآورده شدن آدمش دلگرم.
انشاءالله. خیلی خیلی متشکرم از اینکه با ما همراه بودید. اهالی خوب آفتاب شرقی، دعا میکنم که خدا بهترین روزی و بهترین برکتش رو نصیب همه ما بکنه. دگر بارت شو بینم شاد بینم، سرت سبز و دلت آباد بینم. یا علی مدد. خدا نگهدار.